أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين وصلى الله على محمد وآله الطاهرين ولعنة الله على أعدائهم أجمعين. جهت چهارم از جهاتی که در مسئله یک مرحوم سید متعرض شدن، حکم ما اذا صلا مع عدم الحجه علی دخول الوقت. در جهات قبلی بیان شده بود که بار شدن در نماز احتیاج به تحصیل علم یا حجت داره. موارد حجت هم قبلا بیان شده. حالا در قسمت اخیر مسئله یک بیان میشه که اگر شخص بدون حجت نماز خوند، حکم این نماز چیه؟ عبارت مرحوم سید در این مسئله اینه، فرمودن که به ازا صلا مع عدم الیقین بدخولهی ولا شهادت العدلین او اذان العدل، که اون حجت هایی بود که قبلا مرحوم سید اختیار فرموده بودند، بطلت. اگر بله نماز بخونه بدون تحصیل حجت، این نماز باطل هست. الا اذا تبین بعد ذلک کونها به تمامها فی الوقت مع فرض حصول الغربت منها. مگر یک صورت، به اون جاییست که احراز بشود که این نمازی که خونده شده تماما در وقت واقع شده، ولو در حین نماز، اون وقتی که نماز میخوند یقین به دخول وقت نداشت، حجت نداشت، ولی اگر با قصد قربت وارد این نماز شده و بعد انکشف به این که نمازش داخل در وقت بوده، این نماز صحیحه. در خصوص این صورت حکم به صحت نماز میشه و الا در بقیه موارد حکم به بطلان میشه. خب این عبارت مرحوم سید در این جهت چهار رو، همونطور که در کلام مرحوم آقای خویی هست و در مسئله دوم خود مرحوم سید متعرض این میشه که این موارد در حقیقت چهار صورت ازش در میآید، مشتمل بر چهار صورت هست. با توجه به این چهار صورت باید ببینیم حکم در مسئله چیه، نه اینکه بدون ملاحظه این صور متعدد یک سره بخواهیم یک جا به عبارت مرحوم سید نگاه بکنیم و قضاوت بکنیم. باید اون صور مختلف را در نظر بگیریم، بر اساس اون صور مختلف حکم معلوم بشه. در کلام مرحوم آقای حکیم در ذیل همین مسئله یک در جهت رابعه، عبارت مرحوم سید را توضیح میدهند و حکم در اون صورت که استثناء شده را بیان فرمودن. مرحوم سید فرموده بطلت اذا صلا مع عدم الیقین، بطلت الا اذا تبین بعد ذلک. این که در عبارت سید اومده بطلت، مرحوم آقای حکیم فرموده بطلت یعنی ظاهرا، نه اینکه بطلان در اینجا بطلان ظاهری هست، نه بطلان واقعی. صحت واقعی صلات و بطلان واقعی صلات دائم مدار این هست که این نمازی که خونده شده در وقت واقعا واقع شده یا واقعا واقع نشده. ولی اگر احراز نشد که تمام نماز خارج، اگر احراز نشد که تمام نماز در وقت واقع شده، احتمال داده بشه به این که کل نماز در خارج از وقت بوده یا حداقل بعضی از نماز در وقت بوده بعضی دیگر خارج وقت بوده، در این موارد اگر گفته می شود این نماز باطل هست، یعنی باطل ظاهری، یعنی مکلف به این نماز نمی تواند اکتفا بکنه، در امتثال تکلیف صلاتی مثلا ظهر به این نمازی که اینجوری خونده بدون تحصیل حجت خونده نمیتواند اکتفا بکنه. بطلان بطلان ظاهری هست. دلیل بطلان ظاهری هم اینه، اینکه نمیتواند به این نماز اکتفا بکنه. فرموده دلیلش قاعده اشتغال، استصحاب عدم تحقق مأمور به هست یا استصحاب عدم دخول وقته. اینکه این نمازی را در حالت شک خونده معلوم نیست که مصداق مأمور به باشه، چون مأمور به صلات در وقت بود، صلاتی که به جمیع اجزایش در وقت اتیان شده باشه اون مأمور به بود. این بنده خدایی که نماز خونده، بله نزدیکی های اذان نماز خونده و یقین نداره که این نمازش در وقت بوده یا در وقت نبوده، شک در امتثال داره. خود با فرض شک در امتثال قاعده اشتغال میگه یه بار دیگه باید نماز رو انجام بده. اشتغال یقینی مقتضی فراغ یقینی هست، به این نماز مشکوک نماز شک دار نمیتواند اکتفا کنه. هم قاعده اشتغال هم استصحاب عدم دخول وقت، چون نماز مقید به وقت هست، نمیدانم که این نمازی که در خارج انجام شده است نماز در وقت بوده یا نماز در وقت نبوده. خب اگر این شرط که وقت باشه مشکوک باشه تحقق او، حالت سابقه این شرط عدم باشه، استصحاب میگه این وقت که قبلا نبود، یعنی وقت در ظهر زوال بود دیگه، زوال که قبلا محقق نبود، نمیدانید که زوال محقق شده، در حین اتیان صلات زوال محقق شده یا محقق نشده، استصحاب میگه وقت نیومده. و با نفی و تحقق وقت، همین که گفته بشه که وقت نیامده است هنوز، معلوم می شود که این نماز معتیوبه، نماز خوانده شده، نماز در وقت نیست. وقت ولو خود او به تنهایی حکم نداره، بلکه شرط به عنوان شرط برای صحت صلات قرار داده شده، ولی در اجرای استصحاب شرطیت ندارد که حتما مولد استصحاب خودش موضوع حکم مستقلی باشه. در ناحیه شرایط عمل وجودن و عدمان استصحاب جاری میشه. اگه شرط قبلا محقق بود، نمیدانیم در الان که عمل را داریم انجام میدیم اون شرط باقی هست تا اینکه این عمل ما واجد شرط باشد یا نباشد، استصحاب میگه شرط قبلا بوده، بله لازمه بقای شرط اینه که اون عمل معتیون به عمل واجد شرط باشه. این مقدار اشکال مثبتیت را نداره. همونطور که در ناحیه وجود شرط استصحاب جاری می شود، در ناحیه عدم شرط هم استصحاب جاری میشه. حالا تعبیر مرحوم آقای حکیم اینه که استصحاب را در خود وهم میتوانیم جاری کنیم. اگه کسی استصحاب در وهم را هم جاری ندونست، خود عمل فی حد نفسهی، اونی که مأمور به هست، نماز مقید به وقت. شخصی که در حالت شک نماز خوانده است نمیداند که اون نماز مقید به وقت حاصل شده یا حاصل نشده. خب قبل از خوندن این نماز که نماز مقید به وقت نبود، استصحاب در عدم تحقق این مجموع مرکب و مقید او که بلا اشکال جاریه، اون که اصلا شبهه مثبتیت هم در اون نیست. حالا به کیف کار مرحوم آقای حکیم فرمودن که این بطلانی که اینجا گفته میشه بطلان ظاهری هست، از کجا این بطلان را حمل بر بطلان ظاهری میکنید؟ فرمودن این را به خاطر جمع بین مجموع الادله ما باید بطلان را حمل بر بطلان ظاهری بکنیم. از یک طرف دلیل داریم بر این که نماز مشروط به وقت هست، نماز مشروط به وقت، ظاهر اون ادله‌ای که نماز را مشروط به وقت قرار دادن، اذا زالت شمس مثلا دخل وقتات وقت صلات، ظاهر اون ادله اینه که اون شرط، این وقت بله شرطیت واقعیه دارد. اونی که شرط هست خود وقت هست، نه علم به وقت. علم به وقت شرط نیست، ذات وقت شرطه. پس یه دلیل اینجوری داریم. از طرف دیگر روایاتی داشتیم که قبلا بیان شد که برای وارد شدن در نماز باید مکلف احراز دخول وقت بکنه، بلا احرازن، بلا یقینن، بلا حجتن نمیتواند داخل در وقت بشه. خب این روایات را، بله این روایاتی که دلالت میکرد بر اعتبار علم به دخول وقت، ولو فی حد نفسی اگر ملاحظه میشد، ظاهر او این بود که علم به وقت او شرطیت داره، علم به وقت شرطیت داره، نه اینکه نفس الوقت شرطیت داشته باشه. ولی چون ما ادله داشتیم که در اونها نفس الوقت به عنوان شرط ذکر شد، به ملاحظه اون نصوص این روایات دال بر اعتبار علم هم می شود بر این که این طریق احراز وقت هست، یعنی برای تحقق عمل، برای تحقق واجب باید این شروطش بعد احراز بشه. اون عکس او اینطور نیست که به معنای دخالت علم در حکم واقعا باشه، بلکه طریق احراز شرط یا طریق احراز واجب قرار داده شده. خب این فرمایش مرحوم آقای حکیم که در این قسمت روی حساب قسمت دوم مسئله معلوم، قسمت دوم این جهت سال که الا به بعد باشه، اونم معلوم میشه دیگه. اونجایی که تبینه، مرحوم سید فرمود تبینه که تمام نماز وقع فی الوقت، حکم به صحت در اونجا معلوم میشه دیگه. چون در این حالت ولو حین دخول فی الصلات علم به وقت نداشت، علم به وقت نداشت، ولی این نماز فاقد شرط، فاقد جز نیست. اونی را که در صحت نماز شرطیت دارد اینه که عمل انجام شده مطابق با مأمورون باشه و قصد قربت هم از عمل از مکلف صادر شده باشه. نماز مشکلی در این جهت نداره. علم که دخیل در موضوع واقعا نبود، حجت که دخیل در ثبوت حکم واقعا نبود، با عنوان طریق به احراز موضوع ذکر شده بود، روی حساب این نماز مشکلی نداره. بحث به اونچه که در کلام مرحوم آقای حکیم در ذیل این مسئله، در این ذیل این جهت چهارم مطرح شده، کلام مرحوم سید در حقیقت بله هم شده است بر این که این مسئله دو تا صورت بیشتر نداره. یک صورت همون تبیین دخول و تبیین این که تمام نماز در وقت وارد شده، در وقت داخل شده، و حالت قبلی هم اینه که نه این تبیین نشده باشه، همون عدم تبیینه. ولی همونطور که بله در کلام مرحوم آقای خویی اومده و خود مرحوم سید هم در مسئله دو این موارد را به چهار صورت تقسیم میکنه، این صورت این جهت چهارم این فرضی که در ذیل مسئله یک در جهت چهارم بیان شده، این هم چهار صورت داره که این صورت ها رو باید جدا جدا از هم حساب بکنیم. صورت اول این
ذاتی عناوینی هستند که کاشفیت دارند، از همون در این ندارن که علم در اینها موضوعیت داره تا نوبت به تنافی برسه.
بله اونم یک بچیست. بله ممکن کسی بگه همون هست که ظاهر اولی عناوینه که فی نفسه طریقت داره. بله اونم احتیاج بندید. ولی اگر کسی بگه این ظهور در موضوعیت داره، جمعش با اون ادله اینطور میشه. بله احتیاجی به این نیست. ولی بله یعنی دو راه هست برای اینکه این ادله که دلالت بر اعتبار علم میکنه، دو تقریب هست برای اینکه بگوییم علم اینجا علم طریقی هست نه این علم موضوعی ماخوذ در موضوع نیست. دو تا تقریب هست. حالا این اما این چهار صورتی که در اینجا فرض میشه، صورت اول جایی است که بعد از اتیان نماز احراز میکنه که تمام نمازش در وقت واقع شده، تمام نمازش خارج از وقت واقع شده، نماز خونده، الانم بعد از مثلا ساعت 12:30 یقین پیدا میکنه که اون نمازی که خونده تماما خارج وقت بود. این یک صورت. صورت دوم اینه که بعد از اتیان نماز احراز میکنه که تمام نمازش داخل در وقت بوده، که در عبارت مرحوم سید بعد از الا بیان شده. این صورت دوم که تمام نماز در خارج از وقت واقع شده. صورت سوم اینه که تبین وقوع بعض الصلات در وقت و بعضی دیگر خارج از وقت. اینم یک صورت هست دیگه. بالاخره اون وقتی که ملتفت میشه مثلا ساعت 12:30 علم پیدا میکنه که اون نمازی که خونده دو رکعتش قبل از وقت بوده، دو رکعتش بعد از وقت. این صورت سوم. صورت چهارم اینه که لم یتبین شیون اصلا، یه نماز شکداری خونده در حال اتیان نماز شاک بوده که وقت داخل شده یا نه، الانم ساعت 12:30 که نگاه میکنه به اون نماز قبلی براش معلوم نشده که اون نمازی که خونده وقع در وقت، وقع خارج وقت، بعضش در وقت، هیچ یک از اینها معلوم نشده. این صورت چهارم که صورت عدم تبیین هیچ یک از این دوتا فرد، نه وقوعش در وقت نه عدم وقوعش در وقت. خب این چهار صورت در این مسئله تصویر میشه، همونطور که در مسئله دو هم که بحث غفلت هست، غفلتاً شخص نماز بخوند بعد بله ملتفت شک میکنه که نمازش در وقت بوده یا نه، در اون مسئله دو هم خود همین چهار صورت در کلام مرحوم سید اومده، اینجا همین چهار صورت تصویر میشه. در صورت اول که شخص بعد از اتیان به نماز یقین پیدا میکنه که تمام نمازش خارج وقته، این صورت که معلوم هست حکم به بطلان نماز در این صورت معلومه. به بطلان در اینجا هم بطلان واقعی هست نه بطلان ظاهری، چون شرط صحت نماز وقوع تمام اجزا فی الوقت هست. اینجا معلوم شد این نمازی که خوندیم نمازی که خونده شده مصداق مأمورون به نیست، مأمورون به نماز واقع در وقت، این عمل انجام شده نماز غیر واقع در وقت ده. بطلان در این صورت بطلان واقعی هست نه بطلان ظاهری. صورت دوم این بود که تبینه، همونی که در ذیل عبارت اومده، تبینه که وقع جمیع این نماز معتیوبه در وقت. این در حکم در این صورت چیه؟ مرحوم سیدم فرموده خب صحت این نماز هست. وجه حکم به صحت هم اینه که در اینجا اون عملی که انجام شده است برای مطابق بودن با مأمورون به هیچ نقصی نداره، چون واقعا در وقت واقع شده، از اول تکبیره تا آخر در وقت واقع شده. و بله فرضم اینه که مکلف قصد قربت، از جهت قصد قربت هم با همون تعبیر مرحوم سید مفروض در جایی که قصد قربت ازش متوجه شده گفته حالا نماز رو میخونیم قربتن الالله، اگه بعد کشف خلاف شد اون وقت دوباره مثلا چیز میکنه، اگه هم نشد به همین اکتفا میکنیم دیگه، فعلا نماز فرصت مثلا مناسبی برای خوندن نمازه. در این موارد معلومه که قصد قربت از شخص متمشی میشه. خب این عملی که انجام شده هیچ نقصی نداره، فقط بله چون خارج من بله از جهت حسن فعلی واجد تمام اجزا و شرایط نماز هست، بقیه را که واجد بود وقت را هم که واجد هست، نسبت به قصد قربت هم که حسن فاعلی باشه اینم مشکلی از این جهت نیست که قصد قربت متوشی شده. فقط اون نقطه نقصی که ممکن هست در اینجا گفته بشه، توهم بشه که مانع از صحت، اینه که کسی در صحت عبادت جذب در نیت را معتبر بدونه و در مواردی را که شخص تمکن داره از امتثال تفصیلی امتثال اجمالی رو بگه فایده نداره. اگه کسی قائل به اعتبار جزم در نیت بشه این نماز خوانده شده در اول وقت با این کیفیت شرک با جزم در نیت که خونده نشده، چون یقین به وقت پیدا نکرده بود، حجت بر وقت نداشت، با حالت شک خونده، نماز شکدار، نماز شکدار که امتثال مشتمل بر جزم در نیت نیست، این نقطه نقصش فقط همین مقدار هست. ولی اگر کسی در بحث صحت عبادات در شرایط صحت عبادات جزم در نیت را معتبر ندونه به بگوید امتثال اجمالی هم امتثال احتمالی هم حتی معتمکن من الامتثال تفصیلی کافیه مضر نیست، این نقطه نقص هم برطرف میشه دیگه. فقط روی مبنای جزم اعتبار جزم در عبادت این عمل مشکل پیدا میکنه. این صورت دوم. صورت سوم اینه که تبینه که این نماز خوانده شده بعضی در وقت هست و بعضی خارج از وقت واقع شده، ساعت 12 ملتفت به این نماز شده ولی الان یقین پیدا میکنه به اینکه 2 رکعتش قبل از اذان بوده 2 رکعت دیگه بعد از اذان بوده. خب در اینجا بله حکم میشود، حکم در این صورت حکم به صحت، بله حکم در این صورت حکم به بطلان صلاته، اطلاق عبارت مرحوم سید اینجا را میگیره دیگه، این غیر از اون صورت دوم، چون مرحوم سید در عبارتش فقط صورت دوم را خارج تصحیح کرده، در بقیه حکم به فرموده حکم به بطلان میشه. خب در این حکم در این صورت سوم بطلان این نماز هست. چرا دلیل بر بطلان در این صورت چیه؟ دلیل اینه که این نماز با این کیفیت به مقتضای قواعد عامه که حساب بکنیم محکوم به بطلان هست، در مقابل مقتضای قاعده هم دلیل خاصی که قائم شده باشه بر صحت برخلاف مقتضای قاعده هم دلیل نداریم. اما اینکه مقتضای قاعده بطلان صلات هست چون ادله شرطیت وقت که فرمودن که نماز باید در وقت واقع بشه، ظاهر اون ادله اینه که نماز من اولها الی آخرها، نماز با تمام اجزایش باید در وقت واقع بشه. اون ادله میگفتن نماز ظهر وقت نماز ظهر بعد زوال شمس، اون نماز ظهری نماز صحیح هست که تمام اجزای او بعد زوال شمس باشه. پس اون ادله شرطیت وقت مفاد اون ادله لزوم وقوع جمیع اجزای صلات در وقته. و در محل بس در این صورت سوم بله مفروض اینه که بعضیش وقع افل وقت بعضی وقع خارج وقت، پس اون ادله دلالت میکنه خود مقتضای خود اون ادله بطلان نمازه، این نماز مصداق مأمور بن نیست. خب مقتضای قاعده که به مقتضای قاعده یعنی مفاد ادله شرطیت الوقت این صورت حکم به بطلان میشه. اما آیا دلیل خاصی وجود داره که در مقابل مقتضای قاعده به اون دلیل خاص حکم به صحت بشه یا نه؟ در محل بحث گفته شده و فرمودن که دلیل خاصی هم وجود نداره. چرا؟ به خاطر اینکه اونی که یمکن ان یتوهم که او دلیل بر صحت نماز در این موارد باشه همون روایت اسماعیل ابن رواح بود که قبلا به مناسبت خونده شده که در اون از اون روایت استفاده میشد که اگر بعضی از اجزای نماز در وقت واقع بشه بعضی دیگر خارج وقت اون نماز محکوم به صحته. اون کهنه یه تفسیری بود به ادله شرطیت وقت اقتضا میکرد که بله اگر بعضی از نماز هم در وقت واقع بشه اگر وقت فی اثناء صلات هم داخل بشه اون نماز حکم به صحت میشه. اونی که ممکنه به عنوان دلیل خاص توهم بشه که حکم در مقام را درست میکنه حکم به صحت میکنه روایت اسماعیل بن رباح است، ولی مناقشه در استدلال به روایت اسماعیل بن رباح اینه که این روایت اینجا رو نمیگیره. چرا؟ چون عنوان روایت این بود اذا صلیت و انت ترا انک فی وقتن ولم يدخل الوقت فدخل الوقت و انت فی الصلاه فقط ایزد انک، در جایی که شخص با اعتقاد به دخول وقت وارد نماز بشه اونجا این دخول وقت فی الاثنا موجب صحت میشه. این عبارتی که در روایت اسماعیل رباعم اومده این شامل این محل بحث نمیشه، چون محل بحث فرض اینه که دخل فی الصلات بلا حجتن بلا یقینن بلا حجتن، این عبارت اینجا را نمیگیره. بله اگر کسی مثل مرحوم صاحب حدائق در روایت اسماعیل ربا معتقد باشه که این عبارت و انت ترا یعنی انت تظنو، اگه به ملتزم به این باشه که انت ترا یعنی انت تظن رؤیت را به معنای ظن به دخول وقت بگیره، در صورت ثالثه که شخص وارد نماز شده بعد انکشف بعضی وقع فی الوقت به بعضی، اگه این در اینجا اگه با ظن به دخول وقت وارد شده خب اینجا روایت اسماعیل ربا اینو میگیره. ولی همونطور که قبلا بیان شد عنوان انت ترا که در روایت اسماعیل ربا هست این به معنای تظن نیست، رؤیت به معنای علم، مورد اصلیش همون موارد یقینه، موارد تحصیل حجت بالحکومه به زمیمه ملحق به همین فرض علم میشه. ولی جایی که زن مجرد و زن باشه که حجیتی برای اون زن وجود نداره این از دایره روایت اسماعیل ابن ربا خارجه. این صورت سوم مسئله که نتیجه این شده حکم می شود به بطلان، در این صورت سوم هم بطلان واقعی هست نه بطلان ظاهری، چون ادله شرطیت حکم به شرطیت وقوع تمام اجزای صلات در وقت را اقتضا، مفاد اونها این بود، اینجا در این صورت حکم به بطلان واقعی میشه به خاطر اینکه مقتضای قواعد عام یعنی ادله شرطیت اینه، دلیل خاصی هم که برخلاف مقتضای قاعده نیامده. میمونه صورت چهارم. عرض کردم اگر زن، اگر مورد رو جایی بدونیم که زن داشته باشه، گفتم اگر صورت ثالثه هم در جایی که شخص با زن به دخول وقت وارد شده باشه این مشمول روایت اسماعیل ربا میشه. این صورت سوم. صورت چهارم این بود که لم یتبین الحال لا یستبین الحال بل یبقى شک علی حاله، اوائل نزدیکی های اذان نماز خونده، الان که مثلا ساعت 12:30 هست الان هم شک داره، احتمال میده اون نمازی که خونده تماما در وقت بوده، احتمال میده که تماما خارج از وقت بوده، احتمال میده که بعض نصف نصف بوده دیگه. همه این را احتمال میده. این صورت چهارم. خود این صورت چهارم همونطور که در کلام مرحوم آقای خویی اومده و در مسئله بعدی هم، مسئله بعدی هم از عبارات خود مرحوم سید هم استفاده میشه، خود این صورت چهارم دو تا فرض داره. صورت چهارم جایی است که الان لم یتب بله حین الالتفات لم یتبین حال اون نمازی که خونده است که وقف الوقت آفیقای این عنوان جامع برای صورت چهارم اینه. ولی این دو تا فرض داره. یک فرضش اینه که در همون حینی که ملتفت شده و لم یتبین حال صلات معتیه به، اون حال هم لم یهرز دخول وقت را، اون حال هم علم به دخول وقت نداره. مثالش را مثلا مثال میزنیم به این که مثلا ساعت نماز خودش را، نماز ظهر را مثلا سر ساعت 12 خونده با شک در دخول وقت، الان هم حین الالتفات را ساعت 12 مثلا ربع حساب میکنیم، در ساعت 12:15 شک داره که اون نماز خوانده شده در وقت بوده یا نه، الان هم که 12:15 هست باز یقین نداره وقت داخل شده، احتمال میده که وقت ساعت 12:20 داخل بشه که مثلا این روزا اینطوره دیگه، که حین الالتفات هم لم یهرز امر صلاتی را، فعلیت امر صلاتی را، بلکه الان هم یشک فی وجود الامر. این فرض اول از صورت رابعه. فرض دوم اینه که نه، حین الالتفات یعلم به وجود الامر. برای فرض دوم مثلا مثال میزنیم به ساعت 1 بعد از ظهر. ساعت 1 بعد از ظهر این حین الالتفات ساعت 1 بعد از ظهره. نماز را کی خونده؟ سر ساعت 12 خونده. ساعت 1 بعد از ظهر که نگاه میکنه به نمازی که خونده است، احتمال میده تمام این نماز در وقت بوده، احتمال میده تمامش خارج وقت، ولی الان که حین التفات هست، حین شک هست، این شک الان ساعت یک حتما وقت داخل شده دیگه، علم به وجود الامر حین التفات دار. این دو تا فرض که در صورت چهارم تصویر میشه. نسبت به فرض اول که حین التفات را مثلا ساعت 12:15 گرفتیم، که در این ساعت 12:15 شخص همچنان شاک در وجود الامر هست، در این صورت حکم این صورت اینه که بله در کلام مرحوم آقای خویی هم اومده که حکم به فساد صلات، به بطلان صلات در این صورت می شود، حکم به بطلان صلات میشه، به خاطر اینکه در اینجا این نمازی را که الان که نگاه میکنه به نماز قبلی یقین به مطابقت این معتیوبه با معمروبه نداره. خب یقین به مطابقت معتیوبه با معمروبه نداره باشه، قاعده اشتغال، استصحاب عدم دخول وقت، همه اونها اقتضا میکنن که این نماز باطل باشه. در این صورت عدم تبیین، بله در این صورت عدم تبیین که فرض اول باشه، قاعده اشتغال و حکم به روی حساب مقتضای قاعده حکم به بطلان این نماز است. بطلان در اینجا هم در این فرض بطلان ظاهری میشه دیگه، یعنی لا یجوز اکتفای به او. مقتضای ادله اینه، اون دلیلی که یمکن که ان یتوهم که اون دلیل بیاید این نماز را تصحیح کنه، اون دلیل قاعده فراغه. ممکنه کسی بگه بالاخره این مکلف الان که نگاه میکنه یک نمازی از او صادر شده، ساعت 12 نماز خونده، شک دارد که نمازی را که خوانده است نماز در وقت بوده که صحیح باشه یا نماز خارج از وقت بوده که باطل باشه. خب میشه از مصادیق قاعده فراغ که بعد از فراغ از اصل عمل شک در صحت و بطلان نماز داره، ایش بله شک در صحت و بطلان نماز داره. اون قاعده‌ای که یمکن ان یتوهم که اون قاعده تصحیح کنه این نماز را قاعده فراغ هست، ولی این قاعده اینجا بله این قاعده در این قاعده فراغ این مورد را نمیتواند بگیرد، قاعده فراغ در این مورد جاری نمیشه. چرا قاعده فراغ در این مورد جاری نمیشه؟ به خاطر نکته‌ای که بعداً در مسئله تفصیلش در مسئله 7 اونجا میاد که یکی از شرایط جریان قاعده فراغ این هست که حین اجرای قاعده فراغ مکلف محرز امر باشد، محرز امر باشد. ولی اگر حین اجرای قاعده فراغ محرز الامر نباشد، اونجا قاعده فراغ جاری نمیشه. دلیلش هم اینه، بعدا توضیح داده میشه که قاعده فراغ لسانش تصحیح عمل معتیوبه هست، به اعتبار اینکه این عمل معتیوبه مطابق با معمولوبه هست. تصحیح عمل و تعبد به این که معتیوبه مطابق با معمولوبه هست در جای معنا دارد که امر محرز شده باشه، امری وجود داشته باشه که در اقتضای امتثال را میکنه. اون وقت در که اگر قاعده فراغ نبود، قاعده فراغ نبود، امتثال اون امر به نحو یقینی لازم بود. قاعده فراغ میگوید در ظرف شک هم، در ظرف شک دیگه لازم به همون اکتفا بکن. تعبدن و اعتباراً گفته میشه که اون نمازی که خونده شده مطابق با مأمور به هست. این بله قاعده فراغ یکی از شرایط جریانش احراز امر حین اجرای قاعده، حین التفات و حین اجرای قاعده هست، چون قاعده فراغ برای تصحیح تطبیق معتیوبه با مأموروبه بیان شده. این تطبیق در جایی است که اصل الامر محرز باشه شک در انتباق داشته باشیم، ولی اگه اصل الامر محرز نباشه اختزایی نداشته باشه اونجا قاعده فراغ جاری نمیشه. این شرط چیست که بعداً به تفصیلی در مسئله 7 بیان میشه. خب بر اساس این شرط ما اینجا نگاه بکنیم در صورت در فرض اول از صورت رابعه که ساعت 12:15 شخص ملتفت شده، شک داره نمازی که ساعت 12 خونده داخل در وقت بوده یا نه، ساعت 12:15 که محرز امن نیست، چون محرز امنی قاعده فراغ در این صورت نمیتواند کاری انجام بده. بله حالا عرض میکنم این در این فرض اول در فرض اول فرمودن که اینجا قاعده فراغ جاری نمیشه، چون شرط جریان قاعده فراغ احراز الامر حین اجرای قاعده است. ولی حالا بریم سراغ فرض دوم. در فرض دوم که مفروض اینه که ساعت 1 بعد از ظهر این شک برای او پیدا شده، در فرض دوم هم همین نکاتی که گفته شده در فرض اول اون نکات پیاده میشه، به این معنا که مقتضای قواعد عامه که قاعده اشتغال و استصحاب عدم دخول وقت و اینها باشه، حکم به بطلان ظاهری این عمل معتیون به هر، چون احراز نکردیم که واقع در وقت شده، شک در این داریم. قاعده اشتغال میگوید که یه بار دیگه نماز رو انجام بده. قاعده فراغ در این صورت، در این فرض دوم جاری نمیشه. قاعده فراغ هم اون دلیلی که یوم یتوهم که بیاد تصیب کنه قاعده فراغ، در این فرض دوم هم قاعده فراغ جاری نمیشه. چرا؟ به قادر اینکه یکی از شرایط جریان قاعده فراغ در بحث قاعده فراغ مفصل گفته شد اینه که شک در صحت و فساد عمل حادث بعد الفراغ شده باشه، ولی اگر مکلف حین خود عمل، حین اتیان عمل اون وقت شک داشت و این شک ادامه داشته باشه تا بعد از فراغ، اونجا دیگه قاعده فراغ نمیاد این را درست بکنه. قاعده فراغ با توجه به تعبیراتی که در روایات قاعده فراغ بود، هو هینن صرف اقرب منه الی الحق، یا در بله در روایات در روایت دیگه تعبیر هین نمایت وزه مضمونش این بود از کل منه هین یشوق، در اون روایات مفروض اینه که هین العمل شک نداشته، شک بعد از عمل پیدا شده. جریان قاعده فراغ اختصاص دارد به جایی که شک بعد از فراغ از عمل پیدا شده باشه. شک بعد از فراغی که مسبوق باشه به شک حین حدوث، حین اتیان العمل، اون شک مجرای قاعده فراغ نیست. خب در اینجا هم ساعت یک ولو شک داره که نماز خوانده شده ساعت 12 در وقت بوده یا نه، ولی همین شک از قبلم بوده، چون مفروض اینه که دخل فی الصلاة بلا یقینن بلا حجتن. خب وقتی اینطور باشه در این فرض قاعده فراغ جاری نمیشه. وجه عدم جریان قاعده فراغ اینه که در این صورت شک حادث بعد الفراغ نشده، شک حادث من حین العمل بوده. این فرمایش مرحوم آقای خویی اینه. بله اینجا جای اشکال هست، اون اینه که به همون دلیلی که شما در فرض دوم قاعده فراغ را جاری نمیدانید، چون شک حادث حین العمل بوده نه حادث بعد العمل، فرض اول هم همینه. بله فرض اول هم همینه. بله ممکنه برای تکمیل بحث اینطور بفرمایید که در فرض اول به دو دلیل قاعده فراغ جاری نمیشه، یکی به دلیل اینکه شک حادث بعد العمل نیست، حادث قبل من حین العمل هست، دلیل دوم اینه که در بله این شرط احراز الامر در فرض دوم نیست، ولی در فرض اول نیست. در فرض اول حین اجرای قاعده فراغ هنوز شاکه، ولی در فرض دوم جا قاعده فراغ جاری نمیشه به وجه واحد، و اون وجه هم اینه که شک حین عمل بوده و بعد از عمل محقق نشده. این مسئله بله ذیل مسئله یک در جهت چهارم از جهات بحث در مسئله یک بود. مسئله
یقین دارم که بخاطر مأمورم بهت دارم
کجا
هستش که از چیزی باشه که اون اصلا مأمورم به این نباشه.
الان حین اجرای قاعده برام این بحثش در هم ذیل مسئله هفت اونجا مفصل میاد که اصلا آیا این شرطیت صحیح است یا صحیح نیست، یعنی شرط جریان قاعده فراغ این است که احراز امر بکنه یا نه، و اگر این شرط باشه آیا ما هو شرط اینه که احراز امر حین وقوع عمل باشه، یا اینکه نه اونی که شرطیت دارد احراز امر حین اجرای قاعده فراغ، اینا نکاتی است که در چون مسئله چیزش مسئله اصلی که مربوط به این میشه، حلش متوقف بر این میشه، هم مسائل هفت، مسئله هفت ایناست، به تفصیل اونجا میاد. ولی حالا فعلا به عنوان اصل موضوعی، بنابر این که شرط جریان قاعده فراغ احراز الامر حین اجراء قاعده فراغ باشه، این شرط در بله در فرض اول منتفی هست، حاصل نیست، ولی در فرض دوم این شرط حاصل هست. از راه دیگه باید جلوی جریان قاعده فراغ رو گرفت. صلی الله علی محمد و آله الطاهرین.